ورزش و جوانان بندر دیر رو بشنوید.
سرانه فضای ورزشی تو خود شهرستان دیر بابت هر نفر 1 متر تقریبا 11 باشه، احتمال زیاد 1 متر 11 هستش. تو شهرستان دیر کلن 3 بخش وجود دارش: بخش مرکزی، بخش بردخون، بخش آبدان. تو این 3 بخش 5 شهر هستش که حالا اکثرش اینا امکانات ورزشی در حد نرمالش وجود داره. مخصوصا تو این 3-4 سال اخیر مشکلات مخصوصا سخت افزاری تو بحث سالن‌های ورزشی، تو بحث چمنها، تو بحث سالن‌های اختصاصی حدود 300-400% پیشرفت فیزیکی ما داشتیم. تو بخش مرکزی ما اکثر سالنامون که حالا هیئتایی که فعال هستندم در حد 7-8 هیئت به صورت ورزش قهرمانی فعال هستند که سالنای اختصاصی در اختیارشون قرار دادیم. بیشترین ورزشکار تو شهرستان دیر فوتبالیست ها و فوتسالیست ها هستن که هولوهوش 23 تا تیم تو رده های استانی و کشوری ما هم فوتبال هم فوتسال ما فعالیت میکنن. حالا تو بخش سخت افزاری بحث چمنهای طبیعی، چمنهای مصنوعی، ما خدا را شکر تو این 1 سال اخیر مشکلاتمون تقریبا داره رفع میشه، یعنی با نیتی که خود برنامه بودجه داشته، خود مدیر کل داشته، خود فرمانداری داشته، اینا یه بودجه تقریبا چندین برابر سالهای گذشته در اختیار ما قرار دادن که حالا این بحث سخت افزاریمون تا اندازه داره مرتفع میشه. یعنی الان هم دارن رو 3 تا چمن کار میکنن. تو بحث ورزش روستاییمون خوشبختانه از 27 روستایی که ما تو سطح شهرستان داریم هولوش 60-70% کامل خانه ورزش روستایی تجهیز کرد.
از آقای احمدی پرسیدیم با توجه به جمعیت بندر دیر آیا امکانات ورزشی برای این شهرستان کافی هست یا خیر؟
ورزش یه موضوعی هستش که هر چقدر هم هزینه بکنیم، چون خانواده اگه ما حساب بکنیم هر خانواده نزدیک 2-3 نفر ورزشکار حالا هم آقا هم بانوان داره، اگه ما بخوایم او حالت ایدئالش در نظر بگیریم که مطمئنن کمبود داریم، مثلا ما هر خانواده اگه بیاد درخواست بده که ما وسایل ورزشی داریم میخوایم، امکانات میخوایم، خب ما کم میاریم. ولی بعضی از رشته هامون که مثلا همین بدمینتون که ما قهرمان استانی هستیم، درخواستایی دارن، سالن اختصاصی میخوان، حالا اینا تو برنامه‌مون هستش انشالله. خود نماینده مجلس خیلی داره سعی میکنه، ما خود به والیبال بودیم تو سالهای اخیر، متاسفانه 1-2 سال سالن تعطیل شد به خاطر کفپوشش، این از بین رفت والیبال، الان داریم دوباره احیاش میکنیم.
از آقای احمدی پرسیدیم که آیا برای بانوان و کودکان امکانات اختصاصی در نظر گرفته شده یا خیر؟
برای بانوان ما اینجا 1 سالن اختصاصی بانوان داریم که رشته های ورزشیمون تو چند هیئت که فعال هستن به صورت اختصاصی دارن کار میکنن. حالا بیشتر تو قسمت بحث، چون آبابای اینجا واقعا گرمن، روزا نمیتونن بیرون کار بکنن، معمولا شبها میان که به صورت پیاده روی استفاده بکنن. بیشتر حالا ما تو بحث روشناییمون، تو بحث اون پروژکتورهای زمین چمنمون، تو بحث پیستامون که یکمی از لحاظ امنیتی به درد بانوان بخوره داریم، حالا امسال برنامه‌ریزیاشون کردیم که تو 3 تا بخشمون حد الامکان پروژکتورهای اختصاص بدیم که بانوان هم به صورت ورزش‌های حالا هوازی بتونن استفاده بکنن.
در برنامه‌های بعدی به بررسی امکانات ورزشی دیگر شهرها می‌پردازیم.
شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید که این برنامه روزهای شنبه تا پنجشنبه هر هفته بعد از اخبار ورزشی ساعت 17 رادیو ایران تقدیمتون میشه. حدود ساعت 17:10 تا 17:15 ما خدمت شما میرسیم هر روز به جز روزهای جمعه البته. اما امروز انتخابات فدراسیون کشتی هم برگزار شد و بعد از ماها، دقیقاً 9 ماه رئیس فدراسیون کشتی مشخص شد، بعد از آقای رسول خادم قهرمان سابق المپیک المپیک و جهان، یک قهرمان المپیکی دیگر سکاندار فدراسیون کشتی کشورمون شد، آقای علیرضا دبیر. درباره مجمع انتخاباتی امروز بیشتر گفتگو خواهیم کرد با آقای محسن جعفری از خبرنگاران و کارشناسان رشته ورزشی. آقای جعفری سلام و عصر بخیر.
سلام از خدمت شما معتمد هاشمی، تمام شنوندگان عزیز. همونطوری که توضیح دادید امروز مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی بالاخره با تمام حرف‌وحدیث‌هایی که داشت برگزار شد، در نهایت علیرضا دبیر با 31 رأی تونست در دور دوم به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب بشه و تو 4 سال آینده سکاندار کشتی کشورمون باشه.
بله
من در خدمتتون هستم اگه سوالی دارید.
ایشون در صحبت هایی که بیان کرد در مجمع برای ارائه برنامه های خودش برای اعضای مجمع و گرفتن رأی اعتماد اشاره کرده که من مدیر عملیاتی هستم. توضیح و تفسیر از این عنوان چه هست آقای جعفری؟
درست همونطور که میدونید خب آقای دبیر سالها تو شورای شهر به عنوان یکی از اعضای شورای شهر تهران حضور داشتن و حتی همینجور که خودتون تو صحبتاشون اشاره کردن به این موضوع که سال 85 میتونستن بیان و رئیس فدراسیون بشن، اما گفتن صندلی فدراسیون رو من معامله نکردم و به خاطر یک رأی، حالا یه مقدار خب بحثای سیاسی بود واقعا اون زمان که حالا دوست داریم خیلی برگردیم به عقب خوبم نیست، واقعا خب این کار اون زمان انجام ندادن، ولی الان که واقعا دیدن که کشتی واقعا نیاز داشت به شما، حالا من دیروزم که با هم صحبت کردیم آقای محمد شاهنانی عزیز من خدمتتون گفتم واقعا کشتی ما نیاز داشت که فرد اینچنینی مثل آقای دبیر، یا حالا آقای دبیر الان شده واقعا خب مثلا شده خادم، امیر خادمم بود، خب واقعا میتونست به کشتی ما کمک کنه، چنین کشتی گیرایی با چنین وزنهایی که تو مسئولیت‌های مختلف توی ایران اومدن مسئولیت داشتن، کار کردن، مدیریت داشتن و ارتباطات خیلی خوبی دارن و واقعا میتونن برای کشتی ما پول بیارن، درآمد پایدار داشته باشه کشتی ما، واقعا اینجور افراد میتونن به کشتی ما کمک کنن و حضور آقای دبیر هم همین گونه بود و ایشون امروز اومد تو دور اول همونطوری که دیدین یه رقابت خیلی تنگاتنگ بود، آقای دبیر 18 رأی آورد، آقای نصیرزاده کسی واقعا فکرش نمی‌کرد 12 رأی آورد، اما حمید بنی تمیم که خیلی یا تا شاید یکی دو روز گذشته فکر می‌کردن سرپرست شفمانی فدراسیون بیاد و رئیس فدراسیون بشه 11 رأی بیشتر نیاورد، بعد کشید کار به دور دوم، یعنی نصیرزاده و آقای دبیر رفتن دور دوم و در اونجا تمام رأی‌هایی که آقای بنی تمیم رأی داده بودن برگشتن اومدن و دقیقاً شدن 31 رأی خادم و
آقای دبیر منظورتونه؟
آقای دبیر بله من میگم خادم و دو رأیم که آقای آزوره داشتن اومد به حساب آقای دبیر و ایشون شدن 31 رأی و از سمت مختلف خود آقای نصیرزاده همون 12 رأی که دقیقا در دوران اول آورده بودن همون 12 رأی رو آوردن تا در نهایت آقای دبیر به عنوان حتی دقیقا که میدونی 48 سب قبلش احراز
دقیقا، یعنی ایشون خیلی دیر اومد و گوی سبقت رو روبود از سایر نامزدها.
بله دقیقا، خب آقای متعددی سوالی که دوست کردیم هم شما به این نکته واقف بودین هم بنده که خب رقابت اصلی بین سه نفر بود و دقیقا ما دیروز هم اشاره کردیم و من گفتم که هرچند خیلی خب خوششون نیمد از صحبتهای ما بلافاصله بعد از این موضوع تماس، ولی خب میگم ما واقعا تو این صحبتهایی که با شما انجام میدیم، صحبتی که من از روز اول با خود آقای زاره تایید کننده محترم جدا من بله. واقعیت من هیچ چیزی رو نمیگم آقای معتاد باشه، من دیروزم واقعا اون چیزی که واقعیت بود گفتم، هرچند خیلی ناراحت شدن بر از این موضوع، اما دقیقا اون چیزی که امروز دیدین همین بود 18 12 11 رای، یعنی رقابت بین سه نفره و دیروزم من گفتم این سه نفر شانس دارن و همین گونه هم شد و در نهایت هم آقای دبیر شد. سه یاشی کوچیکم امروز داشت برای خبرنگارا، حالا هم نوعای خودمون فراموش نکنید، واقعا اول همین مراسمی که برگزار شد، یعنی همین مجمعی که برگزار بله. شد انتخاباتی، هلوشه یک ساعتی شاید علاف بودن جلوی در و یه ناهماهنگی های پیش اومده بود از توی وزارتخانه، گفته بودن که نه خبرنگارا جا ندارن نیان، اما خدا رو شکر روابط عمومی فدراسیون به همراه روابط عمومی محترم کمیته ملی المپیک محمود عبداللهی اومدن و مشکل رو حل کردن و در نهایت خبرنگارا تونستن برن بالا و در مجمع حضور پیدا کنن بدون هیچ مشکلی. خیلی هم خبرنگار اومده بودن متواضع عجیب غریبی بود، یه سری از دوستان واقعا میگفتن مثلا واقعا مجمع مثلا فدراسیون جودو تکواندو یا رشته های دیگه هم همینجور استقبال میشه که واقعا من خودم خب چون توی سری مجامع دیگه حضور داشتم گفتم واقعا بله. معمولا برای مجامع کمیته المپیک یا فدراسیون فوتبال اینقدر تعداد خبرنگار میاد و کشتی یه رقابت خیلی تنگاتنگ داشت با این دوتا رشته دیگه که واقعا اومده دوتا فدراسیون کمیته المپیک اومد و این تعداد خبرنگار رو تو خودش جای داده بود.
بسیار عالی، تشکر از شما جعفری. حالا منتظر باشیم ببینیم آقای دبیر در ادامه چه برنامه‌هایی رو پیاده خواهد کرد و با نگاه تیزبینانه و نقادانه اهالی رسانه قطعا ایشون میتونه که برنامه‌های خودش رو به بهترین شکل پیاده بکنه و البته مشاوره و مشورت گرفتن از اهالی کشتی رو هم فراموش نخواهد کرد. تشکر از آقای محسن جعفری و همینطور برای آقای علیرضا دبیر آرزوی موفقیت می‌کنیم در فدراسیون کشتی. امروز ظهر قرعه‌کشی رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی 2022 قطر برگزار شد در قاره آسیا و در مرحله دوم که همه مدعیان مسابقات رو آغاز خواهند کرد، تیم ملی فوتبال کشورمون هم در این مسابقات حریفانش رو شناخت. تیم ایران در گروه سوم با تیم‌های عراق، بحرین، هنگ کنگ و کامبوج بازی خواهد کرد. حالا بجز اینکه ما با هنگ کنگ و کامبوج شاید بازی‌های راحتی پیش رو داشته باشیم، ولی مسابقه با تیم‌های عراق و بحرین بازی‌های تقریبا سختی برای تیم ملی فوتبال ایران خواهد بود. در گروه اول چین با سوریه، فیلیپین، مالدیو و گوام هم گروه شد. در گروه دوم استرالیا با اردن، تایوان، کویت و نپال بازی خواهد کرد که مسابقه استرالیا و اردن تکرار رویارویی دو تیم در دوره پیش جام ملت‌های آسیا است که اردن با یک گل استرالیا را از پیش رو برداشت. در گروه چهارم عربستان، ازبکستان، فلسطین، یمن و سنگاپور حضور دارند. در گروه پنجم بنگلادش، عمان، هند، افغانستان و قطر. موقعیت خوب هست برای تیم عمان برای رسیدن به مرحله بعدی، چون قطر به مرحله بعدی نخواهد رسید قطعا و فقط برای کسب سهمیه جام ملت‌های آسیا مسابقه میده. در گروه ششم ژاپن، قرقیزستان، تاجیکستان، میانمار و مغولستان گروه آسان برای سامورایی‌های آبی. در گروه هفتم امارات، ویتنام، تایلند، مالزی و اندونزی، گروهی تقریبا غیر قابل پیش بینی به خاطر حضور تیم‌های ویتنام و تایلند. و گروه هشتم هم شامل کره جنوبی، لبنان، کره شمالی، ترکمنستان و سریلانکا است که مسابقه کره شمالی و کره جنوبی سیاسی ترین بازی رقابت‌های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا خواهد بود. با آقای جلال شراغپور، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، از کارشناسان برجسته فوتبال کشورمون گفتگو خواهیم کرد درباره گروه ایران در رقابت‌های انتخابی جام جهانی. آقای شراغپور سلام و عصر بخیر.
من سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه در خدمت هستم.
درباره حریفان ایران در این مرحله نظرتون چیه آقای شراغپور؟
والا خب حریفان چون مرحله اوله و اینا رو هم یه جوری تقسیم کردن، سیت بندی کردن، چیزا رو، دسته ها رو یه جوری گذاشتن که به هر حال تیمایی که اول میشن راحت بیان بالا و سه تا تیم هم فکر میکنن
چهار تا تیم
هم تیمای دوم میان بهشون اضافه میشن. فکر نمی کنم خطری یا مثلا مسئله مورد خاصی برای تیم ملی به وجود بیاد.
بله. به نظر شما آیا بازی با عراق سنگ محک اصلی تیم ایران در این گروه خواهد بود یا حتی بحرین هم میتونه که برای ایران درد سرساز بشه؟
والا فوتبال عراق در وضعیت عادی همیشه فوتبال عراق با فوتبال ما یه همجوشی داره به درون همدیگه و فوتبال ترتمیزی به قول مربی ها در نمیاد، همیشه یه گیری داریم در مقابل همدیگه. اون گیر اصلیش هم اونجاییه که میانه هامون به هم برتری پیدا نمی کنن. یعنی میانه ما با میانه عراق درگیر میشن هافبک ها و زورشون به هم دیگه نمیچربه به طوری که یکی بتونه اون یکی رو تحت تاثیر خودش قرار بده. در نتیجه فوتبال تو وسط زمین میمونه و درگیری و جنگ بدنی و توپ ناسالم و تکل‌های زیاد و موقعیت‌های گل کم و این خواصی که در فوتبال عراق اتفاق میفته با ما. اما بله. این دفعه یه قدری موقعیت ما فرق میکنه، چون تا اونجا برسیم تا شهریور مثل که بازی ها میخواد شروع بشه،
بله بله.
تا اونجا بریم ما یه پروسه خیلی به اصطلاح معماری تیم ملیمونو در پیش داریم که من فکر میکنم اگر اونو بذاریم مرکز بحث و گفتگو خیلی شاید بتونه مثمر ثمرتر باشه.
بله. اگه نکته چون... هست در این زمینه بفرمایید آقای چراغپور.
والا نکته که کلان موضوع از نکته گذشته به کلان موضوع رسیده،
بله،
و این هستش که خب در هر حال ما با یه نگرشی و با یک برند فکری و با یک مدیریتی با یک سبکی 8 سال فوتبالمون زندگی کرده.
آی کیروش.
بله، حالا تفکر ایشون برای ما چیزه، چون وقتی اسمشو میگیم رفتارش هم جلو نظرمون میاد، شاید بعضی خوششون نیاد.
بله.
ولی به هر حال یک انسانی با یک برند فکری، با یک توانایی‌های مدیریتی، با یک نوع خواست خاصی 8 سال مدیریت کرده تیم ملی ما رو و خب یه تیم قابل قبول، یه فوتبال قابل قبولی رو ارائه داد. هرچند نتیجه درخشان قابل ثبت در تاریخ به وجود نیاورد، اما در هر حال یک دگردیسی، یک جهشی در فوتبال ما به وجود اومد. اما اون تیم در هر حال خب سن دیگه میگذره و بچه های اون تیم یواش یواش سنشون اومد بالا، در حالی که کاپیتان تیم ملی هلند 20 سالشه، 20 خورده سالشونه. ما مجددن برای ترمیم تیم ملی مجبور شدیم حتی تو لیستمون آدم های 27 ساله 28 ساله داشته باشیم. این یه زنگ خطریه در درجه اول که برای ترمین یه قدری باید خوشفکتر رفتار کنیم. مسئله بعدی این هستش که در یک نقاط تیممون لاجرم باید تغییر بازیکن بده. یعنی من فکر میکنم مثلا در دفاع وسط که خود به خود پژمان منتظری خدافزی کرده تیم ملی، اون پست یعنی دفاع وسط مرکز با گرایش میله به راستمون اشکال داره. بعد
بله.
توی وسط زمینمون بچه هایی هستن که دیگه تموم شدن، من نمیخوام اسم بیارم ولی تموم شدن، بعد یا خودشون خدافزی کنن یا مثلا دیگه دعوت نشن یا یه جوری ازشون خدافزی بکنن. اینا بله. یه 5-6 نفری هستن که همزمان از تیم ملی میرن، باید برن. سری دوم اونایی هستن که 20-20 و پشت سر میزنن، برای 20-22 همه 32 سال و 31 سال و 32 سال میشن. اونا سری دوم هن، ممکنه الان ما رو در این پلکان کنونی کمک بکنن بالا بریم یا مثلا رد بشیم بریم تو مرحله بعدی مثلا، ولی برای 20-22 دیگه اینا همه 32 سال میشن، موج دومه. و اینم یکی از بدیهای اون 8 سال این بود که یعنی چند تا حس داشت، 100 تا حس داشت فرض کنید. اما اگه یه بدی بخوایم براش بگیم اینی که کسی که خودش اون معماری رو درست میکرد تا آخرین لحظه و تا آخرین امکان از اون معماری استفاده کرد، سعی کرد آدم جدیدی وارد معماری 8 سالش یا لااقل معماری 4 سالش 4 سال آخرش بله. نکنه. و این الان یک گپ به وجود آورده و مرحله خوبی نیست تو فوتبال ما. بله. بازم اگر سوالی دارید.
تشکر. به هر حال پای صحبت شما نشستن انگار در کلاس درس بودن آقای چراغپور. استاد بزرگوار هستی شما و صحبتاتون همیشه آموزنده است برای اهالی فوتبال. انشاءالله در برنامه‌های بعد ما سعی خواهیم کرد از زوایای مختلف بازی‌های تیم ملی رو در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی واکاوی بکنیم. تشکر از شما.
خواهش میکنم.
خداحافظ. بخیر. اما اشاره بکنم به برنامه بازی تیم ملی فوتبال ایران که ما 19 شهریور ما اولین بازی رو برگزار میکنیم، چون گروه ها 5 تیم است. در هر هفته یک تیم استراحت داره هر وقت که یک مسابقه برگزار میشه و ما روز نخست شهریور ما استراحت داریم، ولی 19 شهریور در روز دوم اولین بازی خودمون رو مقابل هنگ کنگ برگزار میکنیم که این روز مصادف هست با عاشورای حسینی و با تدبیر فدراسیون فوتبال بازی خارج از کشور برای تیم ملی در این روز در نظر گرفته شده. از قبل با فیفا و ایف‌سی صحبت شده بود که ما اولین بازیمون میهمان باشیم و 19 شهریور با هنگ کنگ بازی خواهیم کرد، 18 مهر ماه با کامبوج که حریف چند و سختی به نظر نمی‌رسه در تهران، 23 مهر یک بازی مهم با بحرین در منامه خواهیم داشت، یک ماه بعد دقیقاً 23 آبان با عراق در بصره بازی خواهیم کرد، 7 فروردین ما سال آینده میزبان هنگ کنگ در تهران خواهیم بود، 12 فروردین با کامبوج در اون کشور بازی خودمون رو انجام خواهیم داد و خرداد ما سال 99 دو بازی مهم رو پیش رو خواهیم داشت، 15 خرداد با بحرین در ایران و روز 20 خرداد هم با تیم عراق در ایران مجدداً روبرو خواهیم شد تا پرونده بازی‌های مرحله دوم بدین ترتیب بسته بشه.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به هیچ جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
رشته ورزشی مشتنی یا بوکس طی ماهای اخیر با حاشیه‌های بسیار زیاد مواجه بوده. در همین برنامه با شما صحبت کردیم که فدراسیون جهانی رشته ورزشی تعلیق شده و خود کمیته بین‌المللی المپیک متولی حال حاضر فدراسیون جهانی بوکس و این فدراسیون رو به شکلی خود IOC اداره میکنه و خبر رسید که فدراسیون جهانی بوکس با یک تغییر دیگه بالاخره مواجه شد و اون تغییری که خیلی انتظار داشتن، رئیس این فدراسیون استعفا کرد. پیرامون این موضوع با آقای محسن وظیفه بیشتر گفتگو خواهیم کرد از خبرنگاران ورزشی که رشته بوکس رو در کنار دو و میدانی و وزن برداری کشتی خیلی دقیق پیگیری میکنه. آقای وظیفه سلام و عصر بخیر.
سلام آقای معتمد شنیدی، شما و شنوندگان عزیزتون بخیر، در خدمتتون هستم.
بفرمایید آخرین تحولات در بوکس دنیا چه هست؟
بله، همونطور که شما فرمودین تقریبا یک ماه پیش بود که IOC با تعلیق فعالیت‌های فدراسیون جهانی بوکس در راه رسیدن به المپیک در واقع هشدار قبلی خودش رو که در مجمع انتخاباتی فدراسیون جهانی بوکس مطرح شده بود رو در واقع خیلی جدی‌تر و عملی‌تر کرد تا در واقع اتفاقاتی در بخش ریاست این فدراسیون در واقع رخ بده. از روزی که آقای رحیموف به عنوان رئیس فدراسیون جهانی بوکس با انتخاب شد، چون نامش در بین در واقع در لیست سیاه آمریکا قرار داشت، IOC نسبتش واکنش نشون داد و از همون روز اول عنوان کرد که این انتخاب نباید انجام می شده و باید حتما تغییراتی در این بخش در واقع صورت بگیره.
بله.
خیلی جدی گرفته نشد ماجرا تا اینکه مجبور شدن که مسابقات جهانی بوکس در روسیه که گزینشی المپیک بود رو در واقع گزینشیش رو برداشتن و شد مسابقات جهانی بوکس و بعد بله. از اون هم بلافاصله اعلام کردن که فعالیت‌های فدراسیون جهانی بوکس در راه رسیدن به المپیک بالاتر تعلیق در میاد. الان با استعفای آقای رحیموف من فکر می‌کنم که بوکس بتونه به المپیک برگرده و من فکر می‌کنم که به همین زودی ها، چون اصلا مشکل دیگه آنچنانی نداره، چون یک بدهی سنگین هم که فکر می‌کنم اصلا 16 میلیون دلار هست آیبا به IOC بدهکار هست که اگر این بدهی هم تسویه بشه من فکر می‌کنم که ما در المپیک 2020 بوکس رو خواهیم داشت. الان مهمترین موضوع برگزاری مجمع و کنگره فدراسیون جهانی بوکس آیبا هست که بتونن بلافاصله رئیس جدید رو انتخاب بکنن.
بله.
تا بتونن دوباره به شرایط عادی برگردن. این دومین رئیس فدراسیون جهانی بوکس آیبا هست که به دلیل مسائل در واقع اتهامات فساد و اینا داره برکنار میشه. رئیس قبلیش که تایلندی بود، اون هم به دلیل اتهامات پولشویی و فساد مالی در واقع مجبور به استعفا شد. این هم که آقای رحیموف در لیست سیاه آمریکا قرار گرفته بود و پرونده مالی سنگینی داشت که در نهایت مجبور به استعفا شد.
تشکر از شما آقای وظیفه که در این گفتگو شرکت کردید. قبل از خداحافظی عرض بکنم که امشب مسابقه رده‌بندی جام ملت‌های آفریقا برگزار خواهد شد ساعت 23:30 بین تیم‌های تونس و نیجریه. در رقابت جام قهرمانان قاره‌ها صبح امروز فیورنتینا ایتالیا 2-1 دیپورتیو گوادالاخارا مکزیکو از پیش رو برداشت. بعد از ظهر امروز تیم فوتبال منچستر یونایتد مقابل لیدز یونایتد سفارایی کرد در یک مسابقه دوستانه در شرق آسیا. این بازی برگزار شد که منچستر یونایتد 4-0 رقیب انگلیسی خودش لیدز یونایتد از پیش رو برداشت. ضمن اینکه در مسابقه جام فوتبال انگلستان در شرق آسیا هم امروز بعد از ظهر ولورهمپتون 4-0 مقابل نیوکاسل برنده شد و از تقریبا 55 دقیقه پیش هم مسابقه تیم‌های منچستر سیتی و وست هم شروع شده که تیم‌های برنده با هم بازی خواهند کرد، تیم‌های بازنده روبروی هم قرار خواهند گرفت. امشاب رقابت‌های انتخابی فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا هم پیگیری خواهد شد در مرحله اول و همینطور رقابت‌های فوتبال زیر 19 سال قهرمانی اروپا. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم. عصر و شب خیلی خوب براتون آرزو می‌کنیم. تا برنامه فردا بعد از ظهر خدا نگهدار و ایام بخیر.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. موحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
من ذکر الله ذکره،
هر که خدا را به یاد داشته باشد خدا نیز او را یاد می‌کند. حجت الاسلام سرلک.
چقدر این چهار کلمه امید بخشه، چقدر دل انسان آرام میشه، چقدر مرهم است بر زخمهای گوناگون غم و غصه‌ای که انسان به خاطر جفا و بیوفایی دنیا و اهل دنیا بر دلش شاهد بوده است. من ذکر الله ذکره، مردم میخواید خدا یادتون کنه، شما هم یاد کنید. این برگرفته از آیه سوره مورکه بقره است که اذکرونی از کرکم، یاد کنید تا شما رو یاد کنیم. خب ما اگر خدا رو یاد کنیم چجوری یاد میکنیم؟ با ضعفمون، با نقصمون، با بیچارگی هامون، با محدودیت های فراوانی که جان و دلمون اون محدودیت ها رو در خودش داره. خدا بخواد یاد کنه چگونه یاد میکنه؟ با قدرت مطلقش، با رحمت مطلقش، با مهربانی مطلقش. یاد خدا نسبت به ما یعنی برکات آسمان و زمین، یعنی خیر دنیا و آخرت. یاد خدا چگونه شامل حال ما میشه؟ وقتی که ما این یاد رو از خلاص ذهنمون و از روشمون و از مبنای زندگیمون پاک نکنیم. نماز نماد مهم یاد خداست. خود قرآن فرماید اقم الصلاة لذکری. نماز بیرق یاد خداست. کسانی که خدایی نکرده از نماز غفلت میکنن به توجیه ها و بهانه های گوناگون، باعث میشه که این شخص خدایی نکرده از معرکه نماز خواندن فاصله بگیره و خودش رو از مصلین و نمازگزاران قرار نده. یه همچون کسی خسارت بزرگی رو کرده. اگرچه خدا مهربان است، اگرچه خدا بنده نواز است، اما به قاعده این سخنی که امیرالمؤمنین در این تعبیرشون دارند، اگر تو یاد کنی خدا یاد میکنه، خدا نوازش میکنه، خدا دستگیری میکنه. انشاءالله رحمان همه ما یاد خدا باشیم، نه فقط زبانن بلکه قلبن بلکه عملن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
هر کس که به درگاه خدا روی نهاد، حق هر گرهی بود به کارش بگشاد. پیوسته کسی گر از خدا یاد کند، هموار خدا نیز کند او را.